رادیو ایران. ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز، ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی و پیاده روی عظیم عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام موجب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، عمود 1080 مسیر نجف کربلا آماده خدمت رسانی به زائران گرامی می باشد. شما هم می توانید با هر توان مالی از طریق درگاه نظر نقطه AMFM نقطه IR و یا با ارسال عدد 3 به سامانه 301122 در نظر اربعین حسینی سهیم شوید. همچنین افرادی که علاقمند اهدای نذورات به صورت اجناس، کالا و یا خدمات هستند می توانند به دفاتر هدایا و نذورات حرم مطهر مراجعه نمایند. موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، عمود 1080 مسیر نجف کربلا.
خیلی ممنونیم از اینکه همراه ما هستید و رادیو ایران رو میشنوید. دوستان 27-86-309 تلفن گویای رادیو ایران، ثبت کننده پیشنهادها و انتقادهای شما شنوندگان محترم رادیو ایرانه. لطفاً با این تلفن گویا تماس بگیرید و دیدگاه های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
خریدار محبت کزو
فرهنگ مردم.
خداوندا به فریاد دلم رغب، کس بی کس توییم، مومانده بی کس، همه گویند تا هر کس نداره خدا یار من، چه حاجت کس، چه حاجت کس.
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی و ثابت قدم برنامه.
سلام بر شما مهرورزان فرهنگ مردم کشور عزیزمون ایران، ایرانی که یکی از گهوارهای تمدن و فرهنگ و وجب به وجب خاک پاکش جلوه ای از هویت و اصالتی ارزشمند رو به نمایش می‌گذاره.
بس کن احسان، سخن عشق ندارد پایان. گوش کن گوش، این قصه شنیدن دارد. عزیزان، به اتفاق شما فرهنگ دوستان ارجمند، برنامه این هفته فرهنگ مردم رو آغاز می کنیم.
دوستان، جوامع عشایری و روستایی در گذشته های نچندان دور بدون نیاز به جامعه شهری و فناوری امروزی روزگارشون رو میگذروندند و در بعضی موارد برای آسان شدن کارهاشون وسایل مختلفی رو هم کشف و ابداع میکردند.
یکی از این وسایل یک سپایه چوبیه که عشایر مشک دوغزنی رو با متعلقات به اون آویزون میکنن. این سپایه چوبی که در واقع نگه دارنده مشک، در بین عشایر لرستان به مالار معروفه و بختیاری هم به اون مالار میگن.
چوب این سپایه که قدرت تحمل مشکای سنگین رو داره معمولاً از درخت بلوطه و یکی از کاربردهای دیگه مالار یا همون سپایه چوبی که بیشتر در مناطق بختیاری نشین لرستان از جمله علی گودرز رایجه استفاده از اون در تهیه دستبافته‌های عشایر و روستاییه.
در منطقه بختیاری نشین زلکی در لرستان، زنان بافنده عشایر برای بافت جاجیم از مالار یا همون سپایه چوبی استفاده می کنن. در منطقه اشتران کوه این استان هم استفاده از مالار برای بافتن تخته های سیاه چادر رایج.
زنان عشایر چارلنگ بختیاری در منطقه اشتران کوه لرستان هم از مالار یا همون سپایه چوبی برای کلاف کردن بندهای ریسیده شده استفاده می کنند.
عشایر و روستاییان معمولاً برای کندن پوست لاشه بز یا گوسفند ذبح شده از مالار استفاده می کنند تا بتونن به راحتی پوست حیوان رو به صورت درسته و کامل در بیارن.
یکی دیگه از کاربردهای مالار استفاده از این سپایه چوبی در موقع تابش شدید آفتابه. در موقعی که عشایر و روستاییان مشغول کار و فعالیت روزانشون هستند، با انداختن پارچه‌ای بر روی این سپایه میتونن ساعتی رو در سایه اون بنشینند و رفع خستگی کنند و یا وسائل و خوراکی‌های ضروریشون رو از تابش مستقیم آفتاب محفوظ نگه دارم.
در حال حاضر که فناوری در همه عرصه های زندگی جلوه‌گر و خواسته و ناخواسته ابزار و فنون زندگی و فرهنگ گذشته رو متحول کرده، امیدواریم بتونیم قبل از نابودی و فراموشی این دانش بومی و تجربه های نانوشته که در سینه سال خوردگان باقی مونده اونها رو ثبت و ضبط کنیم.
و غذاهای سنتی و محلی یکی از ظرفیت‌های ارزشمند کشور عزیزمون ایرانه که علاوه بر ارزش غذایی بالا، امروز به عنوان سفیر فرهنگی هم از اونها یاد میشه.
در این بخش از برنامه قصد داریم بر سر سفره‌های ساده اما متنوع اقوام ایرانی بنشینیم. سفره‌هایی که همیشه غذاهای سنتی و محلی سالم و خوش‌طعم زینت بخش اون هست. شهر تبریز است و جان قربان جانان می کند. سرمه چشم از غبار کفش مهمان می کند.
بله دوستان، می خواهیم مهمان مردم شیرین زبان شهر زیبای تبریز بشیم و از غذاهای سنتی مردم این دیار براتون صحبت کنیم.
شاید وقتی صحبت از غذاهای سنتی تبریز میشه، بسیاری از ما بیاده کوفته تبریزی بیافتیم، اما تبریزی های عزیز غذاهای متنوع دیگه ای هم دارن که آشنایی با اونها خالی از لطف نیست.
یکی از غذاهای سنتی تبریز قرماشورباسی یا ترشورباسیه. این غذا در واقع نوعی آبگوشته که در پایان پخت به اون تره و تخم مرغ اضافه می کنند و یکی از خوشمزه ترین غذاهای سنتی تبریز به حساب میاد.
سوتی پلو یا شیر پلو یکی دیگه از غذاهای سنتی تبریزه که یک پلو متفاوت و خوشمزه است که در اون برنج رو همراه شیر و زعفران و کره و نمک دم می کنن. اهالی تبریز سوتی پلو رو بیشتر با ماهی شکمپر و همراه کشمش و گردوم صرف می کنن.
و اما از کباب معروف بناب که غذای خاص و مخصوص تبریزی های عزیزه براتون بگی. این کباب مخصوص رو به شهر بناب در آذربایجان شرقی نسبت میدن و برای تهیه اون از گوشت گوسفندی پرچرب استفاده میکنن.
گشنیز کباب یکی دیگه از کباب های معروف و مجلسی آذریه که در شهرهای ماکو و تبریز طبخ میشه. این کباب در واقع یه نوع کوفته سنتیه که از ترکیب گشنیز، لپه، پیاز، تخم مرغ، آرد سفید و گوشت چرخ شده تهیه میشه.
در تبریز علاوه بر غذاهای سنتی، پخت انواع دلمه مثل دلمه بادمجان، دلمه کرم و دلمه برگ مو که بهش یارپخ دولماسی گفته میشه و همچنین پخت انواع آش‌های سنتی خوشمزه هم مرسومه، از جمله آش آبغوره یا آش گوجه فرنگی و آش اوماج که مخصوص زمستان‌های سرد تبریزه، آش شیده عدس، آش کلم قمری یا داش کلماشی، آش گوشواره، آش یخ و آش ماست که در اصل از تبریز و اردبیل سرچشمه میگیره.
فرصت قصد داریم برای اون دست از عزیزانی که به صنایع دستی روستایی و عشایری علاقه‌مندند از هنرهای دستی عشایر استان ایلام بگیم.
استان ایلام یکی از مناطق عشایری نشین ایرانه که صنایع دستیش به ویژه گلیم‌های گلبرجستش شهرت جهانی داره.
در این استان از گذشته های دور با توجه به وجود مواد اولیه صنایع دستی به ویژه پشم در بین انواع جاجیم ها و قالی ها، به ویژه بافت قالی کردی که قالیچه درشت بافته رواج داره.
گلیم گل برجسته از مهمترین و معروفترین صنایع دستی ایلامه که از تلفیق گلیم ساده و گره قالی به وجود میاد. این نوع گلیم در مناطق دیگر ایران از جمله عراق و کرمانشاه هم بافته میشه، اما اصالت گلیم گل برجسته اختصاص به استان ایلام داره و میگن اولین بار بافتش در روستای زنجیره از توابع شهرستان شیروان چرداول این استان شروع شده.
یکی دیگه از هنرهای دستی عشایر استان ایلام چیت یا چیغ بافیه که از نی و موی بز بافته میشه و عشایر از اون به عنوان پوشش و حفظ دیواره های اطراف سیاه چادر و همچنین آغل گوسفندان استفاده میکنن.
هنر چیغ بافی که قدمت حدود 8000 ساله داره، با وجود ماشینی شدن زندگی خوشبختانه هنوز هم در گوشه و کنار استان ایلام رونق داره و زنان هنرمند روستایی و عشایری این استان به بافت چیغ‌های خوشنقش و نگار مشغولند.
چیت یا چیغ در انواع مختلف از جمله چیت ساده و چیت نقشدار بافته میشه. استفاده از موی بز در بافت نیها باعث میشه که چیغ به یک نوع عایق گرما و سرما تبدیل بشه. یکی از مراکز مهم تولید و بافت چیت یا چیغ در این استان شهرستان آبدانان در شرق این استانه.
هنر چیت یا چیغ بافی در سال 1397 در فهرست آثار ناملموس کشور هم به ثبت رسیده.
اهرام بافی یکی دیگه از هنرهای دستی استان ایلامه که جنبه تزیینی داره و برگرفته از هنر جاجیم بافیه. تولید این پارچه خاص در بین روستاییان و عشایر رواج داره و صنایع پرطرفدار ایلام به حساب میاد. اهرام بافی در ایلام، ایوان و مهران رواج داره و با توجه به تعیین شهر مرزی مهران به عنوان مسیری برای اعزام و تردد زائران کربلای معلا، بافت اهرام برای سجاده اهمیت بیشتری پیدا کرده.
پارچه‌های اهرامی معمولاً به رنگ سیاه و سفیده، اما گاهی در رنگ‌های سبز و قرمز هم بافته میشه. از پارچه‌های اهرامی به عنوان زیرانداز، سجاده، رومیزی، رومبلی و دیوارکوب هم استفاده میشه.
هنر اهرام بافی در شهرهای خوزستان و یزد و به ویژه ایلام پیشینه دیرینه داره.
و اما از هنرهای دستی عشایر استان ایلام میشه به ابابافی، نمدمالی، جاجیم بافی، قالی بافی، بافت سیاه چادر که در اصطلاح محلی به اون دوار هم میگن اشاره کرد.
دونم به خاکت کنی پیشتر پشت خوردی آنگو سرنک او بردی مانشت این تو تمامه هر ناه تمامه این اشتمانه آرام یانه ایلام ایلامه ایلام ایلامه ایلام ایلامه ایلام ایلامه.
کار به معنی اساس کسب روزی حلاله و زمانی که کسی به کاری مشغوله به این معنیه که میخواد از راه کسب حلال نانآور خانوادش باشه. برو کار میکن، مگو چیست کار، که سرمایه جاودانی است کار.
این شعر معروف ملک الشعرای بهار ما را تشویق به کار کردن میکنه و یادآور میشه که هیچ وقت نباید بدون کار و تلاش موند و از بیکاری هیچ چیزی به دست نمیاد.
در آموزه‌های دینی کار یکی از مفاهیم ارزشمنده و در ردیف مفاهیم نیک و پسندیده‌ای مثل عبادت، تلاش و دوستی با خدا عنوان شده.
کار همچنین در فرهنگ اصیل ایرانی در قالب باورها، ادبیات شفاهی و عرصه‌های دیگه فرهنگ مردم بسیار یاد شده. در مذمت و نکوهش بیکاری هم ضرب المثل‌های زیادی وجود داره. یک مثل بختیاری در نکوهش بیکاری میگه:
از بیکاری او بکومن هونگ بکو،
اگه بیکاری آب در هاون بریز و بکوب.
یا این مثال دیگه یه بختیاری که میگه:
ار بیکاری سر بوز بنه من پیاله،
اگه بیکاری سر بزغاله رو در پیاله بذار.
در روستای کورکی شیراز هم این ضرب المثل وجود داره که بر اساس اون باید کار کرد تا روزی به دست آورد. کار نکرده که مزد نداره. در مناطق مختلف ایران برای تشویق افراد در حین کار از خداوند متعال طلب سلامتی و برکت میکنن.
در هرمزگان رسم اینه که در هر جا خرما، گندم و محصولات دیگر رو برداشت میکنن، میگن برکت زیاد و بعد سلام میکنن.
در استحبانات استان فارس وقتی کارگری مشغول کار باشه، شخصی که به اون میرسه معمولا این جمله رو به کار میبره و میگه: خدا قوت.
و شخص کارگر هم در جواب میگه: خدا عمرت بده، و یا میگه: عمر شما زیاد.
و یا شخص رهگذر میگه: خسته نباشی، دست مریزاد.
و کارگر هم در جواب میگه: سرت مریضات.
و اگر رهگذر فرد جوانی باشه به اون میگه: پیرشی.
مردم وقتی دم دکان قصابی میرن به قصاب میگن: کاردت برا.
و قصاب هم در جواب میگه: سرت مریضات، یا میگه: قد و بالات مریضات.
در منطقه سورمق از توابع آباده فارس هم اگر کسی به فردی برسه که در حال انجام دادن کاریه، به اون خسته نباشید میگه و سلامت باشی میشنبه.
و گاهی هم میگه: نه خسته. و کارگر در جواب میگه: عمرت زیاد. رسیده که همراه بشیم با محققان عزیز فرهنگ مردم.
مریم بابایی خورسندی هستم که روی لالایی ها پژوهش هایی کردم که دوست داشتم نتیجه شو با شما در میون بگذارم. لالایی در واقع یه جور واگویه هایی هستش که مادران برای آرام کردن کودکان به کار میبرن. همه تجربه شنیدن اون رو معمولا دارن و یا حتی خودشون برای فرزندانشون لالایی گفتن. خوبه بدونین که لالایی در همه کشورهای جهان وجود داره و جالب این که با همین واژه هم استفاده میشه. مثلا در انگلیس لالاره، در آلمان لالابای، در سوئیس لولا، و در لاتین لولن گفته میشه. اینکه ریشه لالایی واقعا چی هست به روشنی در زبان فارسی معلوم نیست. واژه‌هایی مثل ماما، بابا، برادر، اینها انگار که تلفظ‌های مشابهی در سطح دنیا داره. علاوه بر اون در اکثر نقاط کشور خودمون هم لالایی وجود داره و چه در چادر ایلات عشایر، چه در کلبه‌ها، خونه‌ها، شهرها، همه جا از لالایی با همین واژه هم استفاده میشه، چه متنی که خونده میشه برای بچه ها و چه واژه خود لالایی. محتوای لالایی ها رو یا عموماً مادرها میخوندن یا لله ها، دده ها، مادر بزرگ ها یا پرستار بچه ها واسه آروم کردن یا خوابوندن بچه ها معمولاً میخوندن این لالایی ها رو. و در واقع لالایی ها یه سروده های نانوشته زنان گمنامی بود که وظیفه اونها نگهداری از کودک بود، که گاهی اوقات این سروده ها موزون بودش، قافیه داشت، وزن داشت و اکثراً بی قافیه و بی وزن خاصی بود و مصرع‌های کوچک و بزرگ داشت و بیشتر آهنگین بود و توسط نگهدارنده اون بچه ها خونده می شد و اون موزونیت و در واقع اون نوایی که داشت که معمولاً حزن‌آلود بود و آروم بود، انگار که باعث می شد بچه روی اون آهنگ، اون مطالب آهنگینی که گفته میشد از طرف مادر تمرکز بکنه و اون آروم بودن اون صدا، اون موزونیت خاص، حزن‌آلود بودنش تپش قلب رو هم آروم میکرد و کم کم باعث میشد که بچه به آرامش برسه و در نهایت بخوابه.
زوانم رو ندردد و جوانم که آزده سپامی ده پیری چه اسامی لای 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 رو لسیقه سرت با سیخ جمعه برد بام چینی وقت دیارم چراغش تارم لای 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 رو لخنه تو فقط و جونم خدا نکم اروله هرگز بی تو بمونم لای 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 لالایی سید میکنم روله تا خوابت برم رولا قوت قلبم رولا آروم جانم لای 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 رولا شیرین زبانم رولا دردت و جانم تو آزده سپامی ده پیری تو اسامی لای 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 لای
عزیزان، به پایان برنامه این هفته فرهنگ مردم رسیدیم. در روزگار بحران هویت، توجه به آیین و آداب و رسوم مردمان سرزمینمون یکی از راه‌های حفظ هویت فرهنگی ماست.
امیدواریم چراغ دلهاتون به مهر ایران و فرهنگ اصیل ایرانی همیشه روشن باشه.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
ساعت 22